جلسه که توش عرض کردم خیلی مهمه، ولو که چندین بارم گفتم ساده هم بوده، دوباره هم تأکید میکنم، دوباره هم فراموش نشه. آقای مظفر با یک متد منطقی وارد تقسیم بندی مباحث علم اصول شده. به عبارت دیگه برای تبویب علم از چی استفاده کرده؟ از منطق استفاده کرده. قانون منطق رو به عنوان قانون اسمت بخش از خطا آورده، گفته ما تبویب رو با منطق انجام میدیم. این کارهای مظفر. لذا قدم به قدم مطالب کتابش رو با منطق چیده اومده جلو. یعنی هر بحث، هر حرفی که میزنه، ببین سیرش رو دقیق نگاه کنید. حالا ببینیم این خیلی پیاده کردن متد منطق. دوستان شاید سر این که هم عده زیادی تسلیم این سازمان شدنه، عده زیادی تسلیم این سازمان شدنه، مال منطقی بودن این سازمان بوده باشه. یعنی طوری منطق آقای مظفر زحمت کشیده پیاده کرده. آیسته بود دوباره عرض کردیم تأکیدن نسبت به جلسه سابق، آقای مظفر با متد منطق، خود علم منطق، منطق رو گذاشته آلت اسمت بخش، پیادش کرده، تبویب علم و اصول رو با متد منطق انجام داده. یعنی گفته این دستگاه منطقه دیگه، ها این دستگاه منطق مثل تراز باید عمل کنه، کلش رو هم، من کار به گزاراش ندارم آقای رستمی کیا، همش رو هم باید یه تراز به شما بده که وقتی بذاریش رو دیوار باید نشون بده دیوار صافه یا کجه. حالا شما تو علم منطق 100 گزاره داشته باش، 300 گزاره داشته باش، 1000 گزاره داشته باش، من کار به گزاره ها ندارم، خواهم یه ملکی توش در بیاری، سیر ذهنتو تو رو حرکت بدی تو، ها این تراز رو بذار رو دیوار علم اصول، با این دیوار رو صاف کن. قدیم این تراز منطق نبود، لذا این دیوار یه جایش میرفت بالا یه جایش میمد پایین. های عزیزی قدیم مباحث لفظیش شلوغ میشد، یه جاش میرفت بالا یه جاش میمد پایین، مقدمه واجب تو مباحث لفظی میمد یه میرفت تا اونجا تا قله میرفت بالا، صیغه افعل میمد تا اینجا پایین، ها قاطی پاتی میشد. اما با این کاری که من دارم برات میکنم تراز رو گذاشتم به دیگم آقا دیوار اینجا باید اینقدر باشه ارتفاعش، اول تا آخرش هم همینه، مباحث عقلیت صغریاتت ای باید باشه تا آخر اینه، مباحث کبریاتت ای طور باید تا آخرم باشه. این سازمان آقای مظفر پیاده کردن منطق به عنوان قانون اسمت از خطا در یکی از کارهای فکری بشر. کدوم کار؟ تبویب علوم. من وقتی میخوام یه علم رو تبویب کنم باید با متد منطق وارد بشن، یه کار فکریه دیگه، این که میخوام یه علم رو تبویب کنم کار فکری، مثل همه کارهای فکری، هر کار فکری هم نیاز به منطق داره. لذا قدم به قدم با منطق پیاده کردیم. ببینید و علی کل حال فان هذا التقسيم يحتاج الى شيء من التوضيح فنقول. دوستان ما دنبال چیم؟ دنبال اینیم که نشون بدیم یه مستقلات داریم یه غیر مستقلات. حالا برای که به این مستقلات و غیر مستقلات برسیم، آقای مظفر از کهکشان راهشیری شروع میکنه، آدرس این خونه رو دادن بیا پایین، زوم این میکنه با گوگل ارت میاد پایین تا برسه به اینجا. این کارهای بوده. حالا ببین از بالا چجوری میاد پایین، سیرشو میچینه یا از صفر مرزی شروع میکنه که دیگه اوورترش میره تو عالم مجردات و ولیسه و عباسان قریه، اوورترش چی میره از بالا این بالا میبنده میاد تا برسه به اینجا با یه سیر منطقی. دوستان باید عادت کنید همه ذهنیاتتون رو اینطوری سیر بچینید. شما باید هر چی میگید بدونید با چه سیری میرسه به اینجا، خیلی مهمه. اگر کسی ذهنش اینطور سازمان پیدا کنه بعد دیگه بهش میگن مجتهد. مجتهد یعنی مولد، یعنی موقعی که ذهن اینطور سازمان پیدا کرد حاشیه زن نیست. فقط این نیست که من بیام اول کتاب بگم آقای مظفر اینجا اینو گفت، آقای اینجا هم اینو گفت، اینجا که اینو گفت ردش اینه، اونجا که اینو گفت ردش اینه، حالا من فرض کنید تعلیقه هم زدم، علاقه که راحت من بیام عبارت ایشون رو با عبارت محقق خراسانی مقایسه کنم، بگم آقا اینجا اینو به اونجا. هنر اینه که حالا من اگر این مقایسه ها رو کردم، تعلیق زدم، خودم بین تعلیقات خودم انسجام دارم یا یه اشکالات من باعث میشه که هم محقق خراسانی هم آقای مظفر به یه چیزی یعنی متهم بشن به یه حرف زدنی که هیچ عاقلی داره حرف نمیزنه. اون موقع اشکال مال من نه مال اوده بزرگم. سازمان رو باید طراحی کرد، یعنی باید اول تا آخر علم یه کسی یه طوری حرف بزنه که وقتی میرسه به آخر علم بدون اولش چی گذشته، وقتی میرسه به وسطش بدون آخرش چی خبر میشه. یعنی خودش باید احاطه داشته باشه روی کتابش، رو حرفاش. آقای مظفر با این کارا نشون میده که ذهنش خیلی قوی بوده، هنرمند بوده تو کار فکری. حالا ببین این از صفر شروع میکنه. ان العلم بالحکم الشرعی کسائر العلوم. آقا چرا میگه کسائر العلوم؟ آقای فلاحی بخاطر اینکه بخواد متد منطقی پیاده کنه. منطق آلت قانونیه، اسمت از خطا برای همه علوم، ربطی به اصول یا غیر اصول هم نداره. ان العلم بالحکم الشرعی، علم به هر چیزی، به هر گزاره‌ای، البته باید تصدیق باشه. حکم شرعی یعنی تصدیق، حکم دیگه ها، تسمیت لشه به اسم لازمه. یادتونه اول منطق قشنگ بیاد. ان العلم بالحکم الشرعی کسائر العلوم لابد له من علته، هر علمی محتاج به علته. آقا کجا اینو خوندیم آقای موسوی سعد؟ این مثلا به کجای منطق خوندیم؟ من دیروز جلسه پیش کد دادم که برید منطقشو ببینیم.
برهان اول بود
کجا؟
اونجا که گفتش که لابد از این که به یه ادم مقدماتی برگرده اگر نه یا دور رو تسلسل
او نه یکم جلوتر. خوب گفتید، اونم درسته، اما یه جوای اصلا فصلی درست کرد برای آفرین. از طریق الاساس الفکری لتحصیل برهان. المنطق بیاری؟ المنطق آی محمدی زحمتش میکشی؟ فعلا نمی رو مرزها، فعلا میخوام اصول فقه بفهم. ببین یه جا من اصول فقه میخوام بفهمم، یه جا بعضی اوقات من بعد از اینکه متن رو میگم چجوری وقتی وارد اول از بیرون متن رو توضیح میدم عبارت رو میخونیم وقتی فهمیدیم بعد بعضی وقتا یه دو تا تیکه کد میدم بهتون برای فکر. من او کد هم که میدم آقای دادخواه عزیز از این جهتی که آخر کار ذهن شما اشباع نشه، فکر نکنید حالا من اقد با جبلان و شور و هیجان مطلب توضیح دادم، دقیقم توضیح دادم، خوبم دفاع کردم. من بعضی وقتا میستم در دفاع از موضوع اصول فقه، اقد دفاع میکنم، بعضی وقتا فکر میکنم دیگه هیچ خبری دیگه، درسته درسته، بعضی وقتا از اون کدا یه دو تا تیکه میزنم که بدونید خبری هم هست بعدش، ذهنها اشباع نشه فکر کنه تمام شده همه چی یاد گرفته. اما الان فعلا بذار اصول فقهش رو بفهمیم. ببینید احسنت آقای محمدی. از طریق الاساس الفکری تحصیل البرهان عند العقلاء قضیتان اولیتان لا یشک فیه ما الا مکابر و مریض العقل لانهما اساس کل تفکیر و لم یت اختراع ولا استنباط ولا برهان بدونهما. خب چی هست؟ ان کل ممکن لا بد له من علت فی وجوده، کل معلول یجب وجوده عند وجود علته، ولما کان الیقین بالقضیه، قضیه یعنی حکم یعنی تصدیق، ولما کان الیقین و بالتصدیق بالقضیه من الحوادث الممکنه، خود یقین یه حالتیه، حالت نفسانیه، تصدیق یه حالت نفسانیه، قبلا نبود الان به وجود اومد، علتش چی بود که به وجود اومد؟ این سؤال رو داریم میکنیم. یقین یه حالت نفسانیه، تصدیق یه حالت نفسانیه، حکم کردن اذعان کردن یه حالت، اینا نبودن قبلا الان به وجود اومدن، چی شد که به وجود اومدن؟ علت میخوام که بهتون نشون داره. گفتیم این مسئله ما که ما باب برهانمون برای اسم قانون اثبات بخش از خطا رو علیت سوار کردیم، گفتیم دور میخوریم، دور میخوریم رو علیت میایم پایین. حالا علتش چیه؟ فلابد له من علته و هذه العله قد تكون من الداخل و قد تكون من الخارج. سیری رو برای شما گفت، آخرش رسید به این که علت این پدیده ها باید قیاس منطقی باشه. این حالت نفسانی میتونه به وجود بیاد علی سبیل القطره و القنطره، اما کجا به وجود اومدنش مقیاس داره؟ یعنی معصوم از خطا و اشتباهه کجا؟ میگیم وقتی منطق باشه، وقتی که علیت باشه، وقتی که سببش قیاس باشه. اگر سببش تمثیل بود شما به تصدیق یقینی رسیدی دی بالمعنى الاخص
نیست.
اگر علتش استقراء بود و به یقین بالمعنى الاخص به یقین رسیدی ای دیگه یقین بالمعنى العام بالمعنى الاخص ارزش نداره. اما اگر قیاس بود با شروطش اون موقع یقین بالمعنى الاخص میشه. جواب امین عصرآبادی اخباری ها. حالا ببینید، حالا آیه مظفر با همون میاد جلو، ان العلم به حکم شرعی کفائر العلوم کسارون. این چی؟ الان اینجا بگو گو هر قضیه ای هر تصدیقی که بخواد پا بگیره لابد له من علت. چرا؟ اینجا قشنگ توضیح داد برای شما دوستان، عبارات رو میخوام مقایسه کنید. اینجا به شما میگه لابد له من علت، اینجا یکم توضیحشو بیشتر میکنه برای شما. شما میگه که چرا لابد له من علت؟ همه الان خونده چرا لابد له من علته؟ چون من الحوادث ممکنه قبل این کسائر العلوم. تو منطق میگه من الحوادث ممکنه، بعد تو منطق میگه فلابد له من علته، اینجا میگه لابد له من علته. چرا؟ لاستحاله وجود الممکن بلا الا. کجا اینو میگه؟ تو خط شماره یک سقط بالای یه عبارت که الان خوندم از منطق، استحالت و وجود الممکن و یعبر عن به قول استحالت و وجود الممکن بلا. عبارت ها رو باید اینطور با هم مقایسه کنید تا اتوش درده. و علت العلم التصدیقی لابد ان تكون من احد انواع الحجت الثلاثه. علت علم تصدیقی من یکی از انواع حجته. البته اینجا مفصلتر براتون ورود کرد، شما گفت گاهی اوقات علت داخلیه گاهی اوقات علت خارجیه. بعد علت داخلی رو گفت، علت خارجی هم گفت. علت خارجی که رسید گفت ان تکون العلت الخارجه هی القیاس منطقی. چرا؟ گفت بخاطر اینکه استقراء و تمثیل فایده نده. حالا همونم اینجا میاره، و علت العلم التصدیقی لابد ان تكون من احد انواع الحجت الثلاثه. فقط اینجا داخلی رو دیگه توضیح نداد، اینجا داره خارجی کار، علت خارجی رو رسیدگی میکنه. اگه با ادبیات منطق بیاد جلو، یادتون مراجعه کردن دوستان به اینجا، آدرس دادم دیروز این جلسه پیش، گفتم اینا رو تو منطقهای مزفر القیاس اول استقراء اول تمثیل. ولیس الاستقراء مما یثبت به الحکم الشرعی، استقراء که باشه حکم شرعی اثبات میشه بابا بازه، و التمثيل ليس بحجه عندنا، تمثيلا که فایده نداره، لانه هو القياس المصطلح عليه عند الاصوليين الذي هو ليس من مذهبنا، فيتعين ان تكون العله للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس باصطلاح. چرا میگه به اصطلاح المناطق؟ چون قياس فقهی همون تمثيل دیگه الان گفته. فإذا كان كذلك فإن كل قياس لا بد أن يتألف من مقدمتين سواء كان استثنائيا أو. حالا از اینجا باید بگردیم کجا رو ببینیم؟ اول قیاس احکام القضایا که تمام شد وارد حجج میشه. اول حجج رو از اخر اینو توضیح داد. اینا باید بریم اونجا عبارت اونجا رو در بیاریم، اونجا که میخواست قوانین باب قیاس رو بگه و طرق عامه قیاس رو بگه، قواعد عامه قیاس رو بگه. تصدیرون ان اسما هدف للمنطقی اینجا. خب حالا دیگه برید بخونید. و هاتان المقدمات قد تکونان معن غیر عقلیته، گاهی اوقات دوتا غیر عقلی هم، فالدلیل الذی یتألف منهما یسمی دلیلا شرعیا فی قبال الدلیل العقلی. دوستان وقتی میگیم دو تا مقدمه غیر عقلی هن یعنی دو تا شرعی هن، چون تو فضای فقهیم داریم رو قیاس های کار میکنیم که تو محدوده فقه و اصول هن. ببین محیطه که داریم کار میکنیم کجا؟ فقه و اصوله، و الا دو مقدمه اگه عقلی نباشن تجربی باشن، چه قیاس تجربی. اما الان کاری به تجربه نداریم، میگیم دو مقدمه عقلی نیستن یعنی چی هن؟ شرعی هن، نقلی هن. آقای مظفر میگه یوسم ما دلیل هن شرعی هن فی قبال دلیل العقلی، در مقابل دلیل عقلی که میگیم. خب آقا چرا فد دلیل الذی یتألف یوسم ما دلیل هن شرعی ها؟ چرا یوسم ما؟ تو قواعد عامه اخترانی برامون آقای مظفر توضیح داد که ان نتیجه تو تدفع اخف المقدمته، یعنی اذا کانت احدى المقدمات صالبه کانت النتیجه صالبه فلان، و اذا کانت فلان فلان توضیح داد. که الان محتاج به اثباته که چرا مقدمه غیر عقلی اخص از مقدمه عقلیه. فلا کلام لنا فی هذا القسم و قد تكون كل منهما او احداهما عقلیه، یکیشون عقلیه. ای من ما یحکم العقل بهی من غیر اعتماد علی حکم شرعی، یا دوتاشون یا یکیشون اینطوری هست که عقل بدون اعتماد به حکم شرعی به او حکم میکنه. فإن الدليل الذي يتألف منهما يسمى عقليا وهو على قسمه. حالا بریم پا تابلو دوباره بریم پا تابلو.
خب دوستان حالا بچینیم اینجا. قبلا گفتیم که
بریم ببینیم آقا، حالا
اومدیم قبلا قیاسشو چیدیم. آقای مظفر میگه گاهی اوقات دو مقدمه عقلی، قبلا گفتیم الازدو حسن و شرعن کل فعل یحسن فعله کل فعل یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعن ها چی؟
با
خوش بدن. پس العدلو حسن شرعن اما با حکم گفتیم بعد این میشه صغرای قیاس اصولی ما سازه. کبرا میاد العقلو حجتون که حجتون اندشاره دیگه، لذا العدلو حسن و شرعن دیگه با حکم شرع. درست شد؟ ها؟ خب بعد قرار خب اینجا دو مقدمه عقلی هست، هم ملازمه حکم عقله هم صغرا. دوستان خواهش میکنم دقت کنید، اما به خلاف مقدمه واجب هم بگید حاضر به واجب و شرع. حالا کل فعل واجب شرعن یجب مقدمتو شرعن اما به حکم پس حاضر فعل یجب مقدمتو شرعن به حکم عقل. بعد کبرا میمد العقل و حجتون سورا و کبرا اونجا باید همین بگیم آخر خب حالا این قیاسا رو واسه کسان که ایجی رو نمی کنن، چون قیاسا رو نمی نویسن فکر کنن ربونه، بنویسش رو کاغذ در بیاد. حالا ببینیم آقایی دوستان یک توضیح قبلا برای شما دادیم، اول با مقدمه واجب الموجب اونجا که خواستیم سازمان رو مقدمه واجب پیاده کنیم، در مورد کبرا اینجا که دو طرف شرعیه دو طرف شرعه، من چرا بهش میگیم احد مقدمات عقلیه بگیم کبرا عقلیه؟ آفرین گفتیم اینجا قضیه شرعیه یا عقلیه؟ قضیه شرعیه. قضیه شرعیه قبلا توضیح دادیم تو منطق، دوباره یاد به خیر از منطق گفتیم قضیه شرعیه یه مقدم داره یه تالی داره، درست شد؟ هما القضیتان بالعقل و رضای مظفر بگید اینا اول قضیه بودن اما الان دیگه تصورن اجزاء قضیه. بعد تو قضیه شرطیه ما دنبال چی؟ نه دنبال مقدمی نه دنبال تالی، دنبال اثبات سفر و تالی علل مقدمی. حاکمه به ارتباط بین اینا کیه؟ اونو ما میخواد. گفتیم لذا ما تو قضیه شرطیه مثل یه ترازو داریم در واقع عمل میکنیم. این ترازوه دو تا کفه داره، چی داره این دوتا رو به هم بست میکنه؟ گفتیم اینجا عقل. درست شد؟ این حاکم به این تراز و معادله عقل در واقع. لذا میگیم که کبرامون دائما چون همه جا به حکم عقله، حاکم به کبرا عقله، حاکم به ملازم عقله. درست شد آقا؟ خب حالا اینم بخونیم ادامه بدیم عبارتو تا بعد برگردم ببینم چیکار
میکنه. الازلاگ از اون معنی کلی که میگیرم یا ریشه مستقلات عقلی متن عدله یه اشکالی پیدا نمیشه، چون بعدا مثلا بیاد حاضر سلم المصادیق العدل فقیات فقیش بسیم درست
بشه. من الان بذاری تا برسم او گیری داریم تو قیاسه، بذاری همشو توضیح بدم. خوب رفتید جلو شما، بذاری دوستانم بام بیارن کلشو توضیح بدم بعد ببینیم چیکارش باید بکنیم. مطلب مهمیه و آخر کار میرسیم انشاءالله. آدرس هم میدم از جلد دو اصول فقه. خب پس ان تكون المقدمتان مع عقلیتین، من میخوام همین مقداری که گفتم رو عبارت پیاده کنم. دوستان عین مطالبی که گفتم علاوه عبارت در میاد، بعدن هم با اینا کار دارم، برای همین تو عبارت دارم درشون میارم. که حکم العقل به حس بشه این عقب بشه این صغرا حکم کیه؟ حکم عقله. اینجا بعد ثم حکمه، حکم کی دوباره؟ حکم عقل. به انه کل ما حکم به العقل حکمش به الشرع علی طبقه. دوستان خواهش میکنم رو این نکته دقت کنید. تعبیر الان من چی نوشتم؟ کل فعل یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا به حکم العقل. بعضی اوقات به جای این تعبیر میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. چه فرق بین این دو تا وجود داره؟ اونم بنویسن.
میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع به حکم العقل. اینا چه فرق با هم دیگه دارن؟
آفرین. اینجا ما حکم ما موصول اومده مبهمه، اونجا مصداقشو به جاش نوشتیم. درسته؟ فرق ماهوی با هم دیگه ندارن. اینا دوستان خواهد بدیهی نگیرید، چونا الان خودش راحت الان من می‌نویسم پاتاب رو خواهم می‌نویسم شما حرف می‌زنید. اینا سرمایه موجز اصول فقهتونه از اول اصول فقه تا اینجا. اینا رو شوخی نگیرید، کار کردیده که به اینجا رسیدیده. هم اینا الان نیست بوده تو بالا خیلی ها. حالا ای تا اینجا فعلا. خب و هو القسم الاول من الدلیل العقلی و هو قسم المستقلات العقلیه. حالا بریم ان تکون احد المقدمتین غیر عقلیته و الاخرى عقلیتون، یکی از مقدمات عقلی یکی از مقدمات عقلی است. که حکم العقل به وجوب مقدمه عند وجوب ذل مقدمه فهذه مقدمتون عقلیتون صرفه. حکم العقل به وجوب المقدمه عند وجوب زیها. دوستان اینجا مضافه مجمل داره میگه، اشتباه هم یعنی نبادی کارو میکرد بنده خدا، از باب اختصار داره فعلا میگذره تا سر جاش برسه، اما نباید اینجا اختصار کنه. به وجوب المقدمه شرعا عند وجوب زیها شرعا قیداشو باید بگه. وقتی الان دعوا سر میخواد معلوم کنه حیث قضیه شرعیه یا عقلیه، ملازم عقلی یا شرعیه، باید اینا رو بگه. نه به حکم العقلا رو میاره تو عبارتش، نه حیثای شرعا و عقلنای مقدمات، هیچ کدومو نمیاره. نه وقتی ملازمه رو میگه نمیگه به حکم العقل، مقدمه هم که داره میگه نمیگه شرعا یا عقلا. اینا رو باید مشخص کنید، چون الان تمام دعوا مال اینه که مشخص کنیم مقدمات شرعیان یا عقلیه. پس به وجوب المقدمت شرعن عند وجوب زیها شرعن، عند وجوب زیها یعنی حاضر فعل واجبون شرعن، وجوب المقدم شرعن، اما حاکم کیه؟ فهازهی مقدمتون عقلیتون صرفه. آقا مقدمتون عقلیتون صرفه نه اینکه وجوب شرعی زل مقدمه یا وجوب عقلی زل مقدمه یا وجوب عقلی مقدمه، نه دو طرف وجوب شرعی، اما حاکمه به ملازمه عقله. لذا هذه مقدمه عقليه یا هذه یعنی القضيه الشرطيه مقدمه عقليه اي الحاكم بها العقل. خب حالا دوستان دوباره بیا اینجا، یکی از جیرای بعدی که وجود داره اینه، آقای مظفر وقتی اسم مقدمه واجب میاره دیگه نمیگه کل ما حکم به العقل اونطوری که در مورد حسن قبول گفت. الان اونجا که نوشتیم که هاز کجا کل فعل واجب شرعا یجب مقدمه و تو شرعا با حکم العقل، مظفر اینطوری گفت وجوب المقدمه عند وجوب ذل مقدمه شرعا، اونطوری گفت درست شد؟ رابطه او با ای چیه؟ ها؟ بازم کلی و جزئی هم در واقع، فقط حالا یه نکته ای باید اینجا بیاری دقت کنید دوستان، الان رابطه اینو دارم میسنجم با این، چه فرقی با هم دیگه دارن؟ الان این دوتا رو سنجیدیم، این با این چه فرقی داره؟
همین موقع
فقط یه ذره کیو داره آقا حالا بریم سمش اینجا جدا مفصل تر تا واضح بشه. خب کل ما حکمه به الاس حکمه به شر به حکم الاس، حالا اینو که با این میسنجیم ما حکمه به الاس یحکم فعله و عقله، ما حکمه به شر یحکم فعله و شرعه، حاکم هم عقله به مناسبه جزئی کلیه درست شد؟ اگر باهی به سنجیم چی؟ احد اطراف این قضیه با اینه میسازه، این قضیه یه طرف دار ما حکمه به العقل حکمه به شر، اینجا ما حکمه به العقل اینجا کل فعل واجبه شرعه، پس یه سر یکی از اطراف ملازمش با هم دیگه مساوی نیست، پس همینجا بگیم اینجا کسانی که این ما حکمه به العقل رو خواستن تقریر کنن ناظر به کجا بودن؟ ناظر به ما مستقلات بودن، اما به جای اینکه مصداقشو بگن کلیشو گفتن، اما کلی که ناظر به باب مستقلاته، نه کلی که کل مستقلات و غیر مستقلات شامل بشه.
حضرت اول میگه دیگه وقتی من عقل من گفتش که مقدمی واجب وجوب شرعی داره بهش من یه حکم عقل
اصلا نمیگه مقدمی
نه حاضر شما اونطوری نمیشه
نه حاکم عقله
متوجه هم وقتی عقل من میگه که مقدمه واجب وجوب شرعی داره ولی یه حکم دیگه هم میکنه که هر چی من حکم کردم شو شرع هم همین حکم میکنه میشه قاعده ملازمه درست
نه حالا من
اگر کلی جزئی
نه اگر کسی اینطور تفرش کرد به میرسم گیر بعدی که سالی که گفتم قانون ملازمه هم وجود عقل همینه اینجا باید خیلی زبان بریم
وجود عقل نمیشه
نه
ولی میشه حکم عقل دوباره باید کل عقل رو یکی دیگه حجت بکنه میشه کلای
اگر قیاسشو درست بچینیم برسن او دو تا قیاس درست میکنه در اون موقع یعنی تو مقدمه دو تا قیاس موقع باید داشته باشه
نه دیگه یه قیاس
دو تا میشه موقع
خواهد بگم اتا یه قیاس میشه
حالا این رو تمامش کنم بعد گوش میدم
اگه صغرای قیاس مقدمه قرص میشون بازم همین هم پیش میاد
همون میشه بازم هرچه غیره ببینید ما اینجا سه تا قضیه داریم در واقع یه قضیه که مقدم قرار گرفته یه قضیه که تالی قرار گرفته یه کل جمله شرطیه کل جمله شرطیه حاکمش کیه؟ عقل اطراف مقدمه اطراف مقدم و تالی قضیه شرطیه چی؟ تالی شرطیه همینجا شرطیه همینجا شرطیه همینجا شرطیه این تالی مقدمه مقدمه اینجا یحسن فعل و عقلنه مقدمه تو اینجا کل فعل واجبه شرعنه مقدمه تو اینجا ما حکمه به عقله این با کدوم میسازه؟ با مقدمه اینجا میسازه
باز آخه شرعی که میگه نگه مستقیم از شرع مانه یعنی که مقدماتی که از شرع مانه آخر عقل من حکم میکنه
نه نه باید عقل
اما اون مشهورات به خوده نه
چشم خودم بگم این تا اینجا درست در بیاد دوستان؟ خب حالا داشتیم چی میگفتیم اینجا؟ نکته ای داشتیم میگفتیم اولا ما الان که اینو با این مقایسه کردیم دیدیم این همینه فقط رابطه جزئی کلی این تا اینجا اینجا که به سنجیمش میبینیم نه اینجا مقدم عقل اینجا مقدمش شرعه با هم اختلاف داره پس اینو به عنوان کلی این تقریر کردن حالا بخلاف اینی که من اینجا نوشتم
اینجا چجور نوشتن؟ اینجا گفتم ملازمه حاکمش عقله. این ای طرف باشه و وای طرف باشه. ایکس کوبر باشه و وای کوبر باشه. فرق قرار نمیکنه. هر چی میخواد قرار بگیره تا موقعی که حاکم ملازمه عقل قضیه قضیه یا عقلیه. با این کل ملازمات و کل مستقلات و غیر مستقلات صغراشون یه شکله. این میشه حرف منطقی. منطقی نه قرار شد ما با منطقی بیام چرا هی تأکید کردم گفتم منطق خادم کسائر العلوم یعنی اختصاصی به علم و اصول حرف ما نداره. داریم منطقی حرف میزنیم. منطقی به من میگه که آقا وقتی قیاس تو اقترانی شرطیه احد مقدمات قضیه شرطیه تو قضیه شرطیه مقدم و تالی مهم نیستن. چی مهمه؟ ملازمه مهمه. حالا که ملازمت و حاکم هر چی شد قضیه اونطوریه. حالا هر چی میخواد اطرافش باشه. این میشه حرف منطقی. یعنی دارم با هیئت قضیه کار میکنم و کاری به محتواش فعلا ندارم. محتواش مقدم چی باشه تالی چی باشه. حاکم کیه تو ملازمه؟ خب حالا اینجا دوستان یه نکته. آقای مزفر ببینید الان چی شد تو عبارت، تو همین عبارتی که اینجا میخوام ادامه عبارت تکمیل کنیم ها. اینجا آقای مزفر وقتی خواست قضیه خواست کبرای مستقلات رو بگه به جایی که رو مصداق بیادش کنه بگه کل فعل یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا به حکم العقل ما حکم به العقل کلی ترش کرد. وقتی خواست بر مقدمه واجب پیاده کنه باز کبرای پیاده شده یه روی مورد صحبت کرد. وجوب و ذل مقدمت شرعن وجوب و مقدمتها شرعن به حکم عقل هیچوری هر ده. تو هیچ کدوم هم با این کبرای کلی کار نکرده فعلا. اسم اینو نیورده فعلا تا اینجا. اینجا برای متعلمی دو تا گیر اتفاق افتاد. گیر اول چجوری ما حکم به العقل کبرای قیاس مستقلات یعنی به صورت منطقی صغرا کبراش کنم حد مثلا چه در بیارم. یعنی وقتی بگی حاضر العدو حتما عقلا کل ما حکم به العقل حکم به شر صغرا حد وسط دقیقا تکرار ها نمیشه. یه گیر برای آقایی پیدا شده. گیر دومی که پیدا شده اینه که اومدن گفتن آقای مزفر تو کل باب ملازمات 6 تا ملازمه داره، 6 تا کبرا داره. یکیش تو مستقلاته، یکیش توی مقدمه واجبه، یکیش توی ضده، یکیش توی اجتماع امر و نهیه.
یه کبرا تو 6 تا صغرا.
الان این دومی مبتلابه ها هر کس با ظاهر عبارت کار میکنه میگه چند تا کبرا آقای مزفر آورده؟ 6 تا کبرا آورده. تو هر کدوم یه کبرا آورده. حالا که اگر کسی به صدر عبارتی من هی تأکید کردم کسائر العلوم اختصاصی به اینجا نداره من دارم منطقی حرف میزنم کسی به اونجا نگاه کنه میگه قوام قضیه شرطی من به حاکم به ملازمته نه به مقدم و تالی. مقدم و تالی هر چی میخوان باشن تا موقع که حاکم به ملازمه عقلی یه کبرا دارم. گرفتی شده هر چی برم بایون؟ این میشه حرف های مزفر. حالا البته راست میگه حرف های مزفر اینطوری حرف نزده. حالا تا وارد عبارت بشن ببینیم چی کار میخوایی بکنیم. حالا یه تیکر هم بگید که بازم اینو تو المجرد بگه من را المجردتون نخواستمه هنوز به دعوه خودم عمل نکردم المجردتون بخوام تو مقدمه واجب همه اینا رو من براتون توضیح داده خط به خطش رو توضیح داده. خب حالا بریم دوباره یه نکته دیگه بگید دوستان. الان اگر بخواید لحاظ منطقی قیاس بچینید تو باب احترامی شرطی شما خوندید حد وسط کجاست؟ یه فرقش بعضی وقت حد وسط کل اون قضیه است که یه طرف یه احترامی قرار میگیره گاهی اوقات جزء اون قضیه است که جزء احد اطراف قضیه شرطی قرار میگیره، جزء بالایی جزء احد اطراف، که مثلا اگر جزء به جزء باشه اون موقع باید بین اون قضیه حملیه بالا و اون قضیه حملیه‌ای که احد اطرافش توش ذکر شده اول یه قیاس بچینید، بعد نتیجه اون قیاس به همون طرف قیاس قرار بدید، همون طرف قضیه شرطیه قرار بدید. نتیجه هم دائما قضیه شرطیه است برای شما تو اقترانی حملی و شرطی. حالا اینجا بریم ببینیم حد وسط چیه. حد وسط تو اینجا العدو حسنون عقلن اکل فعل یحسن فعله عقلا، اینا یکی هست، این میشه حد وسط شما. پس دوباره بیاییم ببینیم حالا اینجا چی؟ هذا الفعل واجبان، کل فعل واجبن شرع است، این میشه حد وسط تو که داره تکرار میشه. درست شد؟ خب پس این که ما میبینیم عهد اطراف و ملازممون یعنی عقل یا شر داره عوض میشه تابع کیه؟ صغرای قیاسمونه. یعنی عهد اطراف و ملازمی شما در اینجا همون صغراتونه که قرار میگیره. صغرا عقلی باشه عهد اطرافتون عقلیه، صغرا شرعی باشه عهد اطرافتون شرعیه، صغرا عقلی نباشه شرعی هم نباشه اون طرف هم تابعشه. طرف ثانی ملازمتون حتما شرعیه. چرا حتما شرعیه؟ چون میخوام اون فشاره استون باز کنیم، میخوام اون فشاره از توش در بیاریم. لذا همیشه تالیتون شرعیه، مقدمتون از اون جهت که صغرا رو باید نگاه کنیم چون بخاطر مسئله حد وسط در باب اقترانیه شرطی با همون قواعد منطقی که یاد گرفتیم حد وسط داره تکرار میشه. چون حد وسط داره تکرار میشه صغرایی که داره میاد، صغرا عقلی باشه عقله، شرعی باشه شرعه. لذا پس وای ما همیشه شرعیه، ایکس ما تابع مقدمه تابع صغراه، صغرا هرچی بود ایکس ما همونه. حاکم ملازمه هم دائما عقله. پس آقا فتحسن من ما ذکرنا آقای مظفر یک کبرا داره، او کبراش هم ملازمه، ملازمه هم یکی بیشتر نیست، باید ما روش بحث کنیم، روش کار کنیم. آقا سید حالا جواب فرمایشتون پایینم همینجا یواش یواش در میاد تا بریم جلو رو موارد یکی که تطبیقش کنیم. دائما ما داریم با کبرا کار میکنیم اون موقع. باید ببینیم حالا وارد میشیم تو هر کدوم یکی یکی میبینیمشون. من فعلا هم همینطوری کیلوی حرف نزنم، رو هر کدوم جدا جدا رسیدگی میکنیم ان. پس ما یک کبرا داریم، یه ملازمه داریم تو کل ابوابم، یک کبرا بیشتر وجود. پس ما یه در واقع سقریات حجیت عقلی که داریم تو این مباحث بحث میکنیم یکی بیشتر نیست، ملازمه. اما ملازمه در هر جایی به حسب خودشه، به حسب اطراف ملازمه، نه ملازمه رفته بین دو طرفه، دو طرف باید ببینیم چیه. لذا در واقع اینجا ملازمه با لون سقرایی که داره میگیره متکثر میشه، نه خود ملازمه یه به تنهایی. لذا اگر کسی به ظاهر عبارت های مظفر نگاه کنه که رو موارد پیادش میکنه، کل فعل واجب شرعا یجب مقدمته شرعا، این فرق داره با کل فعل واجب شرعا یحرم ضده شرعا، فرق داره با کبرایی که تو باب اجتماع امر و نهی میاد، فرق داره با کبرایی که تو باب العد و حسن میاد، راست میگه اون موقع تکثر داره. اما این تکثر مال کجاست؟ مال صغرایی که میاد اثر میذاره، خود ماهیت کبرا واحده. آقای مظفرم دوتاشو آورده، ان تکون احد المقدمتین، میدم الان، غیر عقلیت بل اخرى عقلیتون که حکم العقل به وجوب المقدمه اند وجوب ذل مقدمه، فهذه مقدمه عقلیه صرفه و ينضم الیها حکم الشرع به وجوب ذل مقدمه. دوستان برید منطق و تقویت کنید. من الان تازه دارم متنو میگم، حالا هر هنوز خیلی دارم اینجا، یه سریاش هم تیکه تیکه پروندم یه جاهایی، ارباب نکته پرونی یه جا اینجا گفتم، یه تیکه شو اونجا گفتم، یه حرفا حرفا شیخه،
حرف جدیدی نیست. پس چرا شیخ تبعیت نکره ای سیسته؟ اونم منطق بلد بوده. منطق بلد ها کم نبودن اون موقع. حالا زمان حالا که حالا هست که ما بلد نیستیم که اون موقع همه بلد بودن. الان هست که ما بلد نیستیم، من و شما و من تنی حالا سبیل القطره میریم جلو تا بینون خدا کریمه. برید منطق درست کنید، میرید بالا گیر میکنید، اول پایه هست برسید. رسائل بدایه دوستان، هر کس منطق نداشته باشه افزایش اطلاعات بیشتر از چیزی که بنده گفتم نخواهد داشت دیگه. تون بگم افزایش سازمانی ها، نه افزایش یعنی حفظیات سازمانی. اگه کسی بخواد بره جلو دیگه، دیگه ذهنتون بسته میشه، دیگه جلوتر نمیره، ابتر سیرتون تا موقعی که برید منطقتون رو تقویت کنید. و انما و ینضم الیها حکم الشر به وجوب ذل مقدم و انما یسمى الدلیل الذي يتالف منهما عقليا فلاجل تغليب جانب المقدمه العقليه. دوستان این فل اجل تغليب هم باید ببینیم این همون قانون النتیجه تتبع اخص مقدمته اینه یا نه. و هذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي وهو قسم غير المستقل و انما سمي بذلك لانه من الواضح ان العقل لن يستقل وحده في الوصول الى النتیجه. عبارت قشنگه، عقل به تنهایی به نتیجه نرسیده، نه به کبرا نرسیده ها. کبرا که عقلیتون صرفه، خودش بالا گفت فهذه مقدمتون عقلیتون صرفه، بل استعانه به حکم الشرع في احدى مقدمات القياس. دوستان عزیز حالا این عبارت هم تسامح داره، بل استعانه به حکم الشرع في احدى مقدمات القياس. بله تو مقدمه واجب استعانه به حکم الشرع، اما تو اجزا که الان پایین برامون توضیح میده، قبلا هم توضیح دادیم اجزا صغراش چیه؟ صغرای اجزا هذا الفعل معتی به بالامر الاضطراری، اتیان معتی به بودن هذا الفعل، اتیان فعل خارجی منه، نه حکم عقل نه حکم، اصلا حکم نیست، انجام کار خارجیه. هذا الفعل معتی به، اتیان کردن عمل کردن میشه فعل خارجی من، نه عقلیه نه شرعیه، که بعد میشه صغرای قیاس. این هم جزء غیر مستقلاته. پس این طوریست که در غیر مستقلات دائما استعانه با حکم شرع، یعنی صغرا دائما شرعیه. نه خیر، صغرا گاهی اوقات شرعیه، گاهی اوقات شرعی هم نیست، فعل خارجیه منه. حالا خودش میگه. پس این عبارت استعانه با حکم شرع تسامحی توشه، ناظر به فقط مقدمه واجب و ضد. خب حالا دوستان این مطلب بریم سراغ کبرا. همین بحثی که گفتیم کبرا واحده متعدده، آقای مظفر حالا از عبارتش میخواد قرینه سازی کنه. لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه؟ چرا من کلشون رو هم اسمشو گذاشتم ملازمات؟ خب چرا؟ شما بگید. چون حاکم ملازمه. چرا کسی که این سوال رو مطرح میکنه حواس هست که کبرا دائما واحده، و الا نمیگفت هذه عقلیتون صرفه، این مقدمتون عقلیتون صرفه، مال اینه که ملازمه رو ملاک قرار داده. چون اگه بخواد با صغرا بسنجه، با اطرافش بسنجه، که دیگه ملازمه عقلی صرف نیست. پس او جمله هاذه مقدمتون عقلیتون صرفه، این سوال اینا نشون میدن که ملازمه رو، حالا البته اولام قرینه هست، حالا ببینید المراد بالملازمه العقلیه هنا هو حکم العقل بالملازمه بین حکم الشرع و بین امر آخر. دوستان ایکس و وای داره معنا میکنه، وای دائما شرعیه بین حکم الشرع، ایکس و بین امر آخر، سواء کان حکما عقلیا بشه مستقلا، حکما شرعی یا بشه مقدمه واجب و ضد جزء غیر مستقلا، او غیرهما یا نه عقلیه نه شرعیه. مثل چی؟ مثل الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری. درست شد؟ این نه عقلیه نه شرعیه، فعل خارجی منه. حالا قیاسش هم چینید؟ حاضر فعل معتیه به بالامر الاضطراری، کل فعل معتیه به بالامر الاضطراری یلزمه چی؟ الاجزاء عن امر اختیاری. خب یلزمه با حکم چی؟ دوباره این صغرای احد اطراف ملازمت الاجزاء عن الامر الاختیاری، اجزای در شارعه ها، اینم طرف دوم ملازمته، یعنی خود به شارعه به اجزا در واقع، حاکمت هم عقل، اینم میشه قیاسش. دوباره ببین یلزم الذی یلزمه عقلا سقوط الامر الاختیاری. این اتیان البته لوزال الاستراری فی الوقت او خارجه وقت الان ماسیعتی ظالف فی مبحث الاجزا. پس اینم این نشرعی نعقلی غیرهما هم یعنی این مثل این. و قد یخفا علی طالب الاول وهلتن الوجه فی تسمیت مباحث الاحکام العقلیه بالملازمات لا سیما فی ما یتعلق بالمستقلات العقلیه. حالا دیگه حالا مستقلات از چه جهت بود؟ گفتم یه دردی داره این مرد، گفتم بذار وارد بشیم تا ببینیم جواب سوال شما هم همونه که الان دیگه نمیخوام باش کنم تا برسم سر جاش. فلذا جا ای حد ای سوالشه که گیر کرد. ولذالک که وجب علینا ان نوضح ذلک فنقول واضحش کنیم. اما فی المستقلات فیظهر بعد بیان المقدمتین اللتین یتعلق منهما الدلیل العقلی. چیه؟ الاولا العداء یحسن فعله عقلا و هذه قضیه عقلیه صرفه هي صغر القياس و هي من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمى الآراء المحموده. اینجا هم برید مراجعه کنید. گفتم تو مستقل و مزفر خیلی آدرس از منطق داده، باید برید ببینید. اینم یکی دیگه. و هذه قضیه تدخل في مباحث علم الكلام عاده. این قضیه باید بحث علم کلام بیاد بحث کنه، چون علم کلام در مورد حسن قول داره کار میکنه. و اذا بحث عنها هنا فمن باب المقدمه للبحث عن الكبرى الاتيه. ما بحث از کبرا رو باید انجام بدیم تو اصول. خب علم کلام که میخواد با مشهورات کار کنه، حالا فضایت بردن میکن اصلانیه کل ما یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرن و هاذه قضیتون عقلیه ایضا یستدل علیها به ما سیعتی فی محله. انشاءالله دلیلشو میگیم براتون. و یه کبرا للقیاس و مضمونها الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرن و هذه الملازمه معقوده من دلیل عقلی فهي ملازمه عقليه. دوستان عبارت تسامح داره. و هذه الملازمه نه معقوده من دلیل عقلی فهي ملازمه عقليه، فالحاكم بها العقل فهي ملازمه عقليه. دلیلش عقلی درسته ای هست، اما علت قریب سلسله رو بگو. چرا ملازمه عقليه؟ چون حاکم عقله. حالا چرا حاکم عقله؟ چون دلیلش عقلی بوده، قبول. اما چون حاکم عقله بهش میگن ملازمه عقلیه. و ما یبحث عنه فی علم الاصول فهو هذه الملازمه. اون چیزی که ما الان باید بحث کنیم این کبرا است. و من اجل هذه الملازمه تدخل المستقلات العقلیه فی الملازمات العقلیه. ولا ينبغي ان يتوهم الطالب ان هذه الكبرى اغفى ببین ان هذه الكبرى معناها حجيه العقل. کسی فکر نکنه که این کبرا حجیت عقله، چه صاف اصول ادعا کرده. بل نتیجه حالا حق شاید بدیم به صاف اصول آخرش. بل نتیجه هاتین المقدمتين هكذا که العد يحسن فعله شرعا بحكم العقل. هذا الاستنتاج بدليل بحكم العقل. و قد ينكر المنكر انه يلزم شرعا ترتيب الاثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف. ممكن کسی آخرش چون کبرا چون با حکم العقل بگه عقل حجیت نداره. مثلا اس کو ان شاء الله تعالی فی حینه الوجه فی هذا الانکار الذي مرجعه الى انکار حجیت العقل. ممكن کسی بگه که همین استکشاف چون با حکم العقل به درد میخوره، باید با حکم نقل باشه تا به درد بخوره، نه با حکم العقل. این شرف اخباریه، میشه انکار حجیت عقل. لذا کبرا رو بعدا ما باید اثبات کنه. بل حاصل نحن نبحث فی المستقلات العقلیه عن مسالتین احداهما الصغرى و هي بیان المدرکات العقلیه فی الافعال الاختیاریه انه ایها ينبغي فعله و ایها لا ينبغي فعله. بعد اینو توضیح میدم مفصل. الان تو مستقلات مفصل کلمه کلمش فعل اختیاری چیه، ينبغي چیه، اینا همه رو یک یکی رسیدگی میکنیم. تو منطقه تو مشهورات گفتیم براتون. خب ثانی ما الکبرى و هی بیان و انما یدرک العقل حلا بودن یدرک الشر. دوستان اینجا رفت سراغ درک چشم ملازمه را. آقای مظفر بالا چی گفت؟ استنتاج و استکشاف. ملازمه دائما کشفه، کشف ملازمه ایست بین حکم عقل و حکم شر، یا بین حکم شر و حکم شر، یا بین یه فعل خارجی من و حکم شر. کشف ملازمه، ملازمه همچه کار کشفیه دیگه، جعلی نیست. عقل من جعل ملازمه نمی کنه، عقل من کشف می کنه الملازمت الموجوده بین هاتین طرفین. نه خیر و حاضر من نگفتم نگفتم مباحث حجت همه نگفتیم همه کشفات و مباحث حجت هم کسی نگفته میگم این هم از مقوله کشفه و حاضر اینم نکته مهمیه تا بعدا بگم چرا و حاضر هی المسئلت الاصولیه التي هی من الملازمات العقلیه و من هاتین المسئلتین نهی و موضوع حجیت العقل آماده میکنیم ما موضوع حجیت عقل تازه و اما فی غیر المستقلا فایضا یظهر الحال فیها بعد بیان المقدمتین اللتین یتعلق منهما الدلیل العقلی و صلی علی محمد و آل محمد. دوستان برن فکر کنن ببینن چرا من گفتم ملازم کشفه، تو عبارتم بودا، عبارت گفت لذا ما یدرک گفت درک، درک یعنی کشف یعنی علم یعنی تحصیل خارج، بالا هم گفت الاستنتاج، استنتاجم استنتاج حواسش از چی داره میگه، استنتاج بار داره، اگه کسی منطقی باشه وقتی به تعبیر استنتاج کنه میفهمه چی داره میگه، خیلی بار داره. بل استکشاف، برید مراجعه کنید به همون بحث تو مشهورات، فرق بین عقل عملی عقل نظری که براتون توضیح دادیم تا فردا بقیه‌اشو بگیم. یه دعوای دیگه هم اینجا وجود داره.
چی نه باید خود رو چه وقتی که گفت گرچه گفت چی بود؟ الان ما بحث